خب دوستان، ادامه بخش شامگاهی برنامه های رادیو نمایش رو پی میگیریم با نمایش قصه واقعه که به مدت 27 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
آیا هرگز از خود پرسیدید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمین ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه، نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 12.
پیشتر گفتم یزید مظهر منکر بود و حسین مصداق امر به معروف، اما رویاروی یزید و حسین همانند قله کوه یخی بود که بخش اعظم آن در گذشته تاریخ پنهان بود. جد حسین محمد ابن عبدالله سلام الله بود و جد یزید ابو سفیان که بزرگترین مخالف محمد بود و بسیار او را آزرد. پدر حسین علی بود و پدر یزید معاویه که هم دیگران را به دشمنی و نبرد با علی برانگیخت، هم خود با او جنگید. پس از علی مردم با حسن که پسر ارشد علی بود بیعت کردند، ولی دیگر بار معاویه علم مخالفت برافراشت و برای جنگ با حسن همراه سپاهی بزرگ راهی کوفه شد. دو سپاه در نخیل به هم رسیدند. دیگر بار معاویه حیلتی ساز کرد و ایمان سالار سپاه کوفه را خرید. حسن را چاره ای نماند جز پذیرش صلح. اما صلحی مشروط به شروطی، شروطی که معاویه به رغم امضای آنها هرگز به آنها عمل نکرد. یکی از آن شروط این بود که پس از معاویه خلافت به حسن برسد و اگر حسن نبود به برادر کوچکترش حسین. اما مدتی بعد نه تنها معاویه با توطئه حسن را با زهر از پیش رو برداشت، بلکه بران شد تا پسرش یزید را جانشین خود کند.
آمدم.
ای خروس بی‌محل،
دریغ از لحظه آرامش و دمی تنهایی.
کیست این وقت شب؟
غریبه نیست، شب گردیست جویای همدرد.
چه صدای آشنایی؟
باز کن ولید.
یزید؟
برای گشودن در استخاره میکنی عموزاده؟
شما کجا؟ اینجا کجا امیر مؤمنان؟ فقیر نوازی میکنی؟
این شکم فربه رو از جلوی در کنار بکش تا داخل شدم. نمیخواهم کسی مرا ببیند.
خوش آمدید ای امیر، کلبه مرا منور فرمودید.
در را ببند و اینقدر امیر امیر مکن که هنوز امیر نشده.
خلافت و ولایت یافتن منوط به بیعت مؤمنان است که البته امروز شما به لطف پدر گرامیتان آن را کسب کردید. پس بی جا نیست که شما را امیر مؤمنین یزید ابن معاویه خطاب کنم.
اگر تو با این همه کبکبه و دبدبه کنیز و غلام در خانه نداری که خودت در را باز میکنی.
امشب مرخصشان کردم.
چرا؟
خواستم با خود خلوتی کنم.
عبادت میکنی شکم گنده.
خیر اما
پس به خطا نیامدم.
امرتان چیست؟
میخواهم حقیقتی را به تو بگویم.
چه حقیقتی؟
در وجود من موجودی لطیف است که در هیئت نازک میانی ظریف نوا و شیرین سخن جلوه میکند.
یا للعجب،
آیا در وجود تو هم هست؟
مقصود؟
خواستم بخوابم خوابم نبرد، به این پهلو گشتم نشد، به آن پهلو گشتم نشد. از جا برخواستم و نفرین کردم به این شهر نفرین شده.
استغفرالله، این شهر شهر پیامبر است؟ منزل نزول وحی؟
منزل نزول وحی؟ کدام وحی؟ مبادا که تو نیز این قصه ها را باور کرده باشی.
نعوذ بالله.
گفتم شهر نفرین شده زیرا برهوت است، کبیر و ریگزار، قحطی.
قحطی چه چیز؟
همان چیزی که حس درونی لطیف مرا به آن وسوسه کرده. اما نگو که به خطا آمدم.
شرمسارم عموزاده، توبه کردم.
دهانت رو باز کن ببینم.
دهانم رو؟
ولی تو ولایت مکه رو میخواهی یا مدینه؟
گویا آن وجود لطیف اکنون در چهره شما جلوه کرد.
چه داری؟
ناب ناب شناب 7 ساله که در این همه سال در خمره به زیر خاک نافته بوده.
پس بگو محشر کبرا.
ای عموزاده، اکنون که بنده را قابل به ساقیگری دانسته اید و مرا به افتخار هم پیالگی مفتخر کرده اید، تمنا دارم الفاظی را بر زبان جاری نسازید که عیش آتی ما را مخدوش کند.
کدام الفاظ؟
این که میگویید محشر کبرا، من به یاد قیامت میفتم و دست و پایم میلرزد.
پس هنوز درد دین داری؟
درد دین ندارم، اما من ذاتاً بزدلم. از کفرگویی و شتم و شرط گفتن به اولیا و انبیا نیز عبا دارم.
بسیار خوب، بسیار خوب، چون تو میگویی نگو نمیگویم. اکنون مرا به سرچشمه شیطان ببر که دلم سخت لک زده.
سرچشمه شیطان؟
مقصودم همون خمره ناپاک و پلید و بی‌ادب 7 ساله است.
مقصودتان را دریافتم. از این سو قدم رنج کنی.
پس از این و در زیر سایه خفقانی که اقتدار معاویه ابن ابی سفیان فراهم کرده بود، به ظاهر همه چیز آرام می‌گذرد. اما گویی این آرامش پیش از طوفان است. 4 سال می‌گذرد و در سال 60 هجری بیماری سل معاویه اوج می‌گیرد.
پس چرا یزید نیامد؟
می آید امیر، می آید.
می ترسم بمیرم و را بار دیگر نبینم.
می آید.
می خواهم وصیت کنم. میدانم که دیگر باید بروم. کیست که می آید؟
ضحاک بن قیس.
چه کردی ضحاک؟
کسانی را در پی یزید فرستادم.
از این پس به او بگویید امیر مؤمنان.
کسانی را در پی امیر مؤمنان یزید فرستادم، گویا ایشان به قلعه حواری رفتند.
پس تو بیاید، من رفتم. ولی میخواهم وصیت کنم. بس به سخنانم گوش کنید، بیش از آن که آخرین رمق نیز از تنم به درآید.
ما سرپا گوشیم امیر.
به امیر مؤمنان یزید بگویید اکنون که عبدالرحمن ابن ابی بکر مرده، تو فقط سه دشمن داری. عبدالله ابن عمر مردی زاهد و عابد است که اگر چندان بر او سخت نگیری با تو مدارا خواهد کرد. اما عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی هرگز به حکومت تو تن نمی دهند. اگر بر پسر زبیر دست یافتی او را قطع بکن، زیرا اگر توران کشی او تو را خواهد کشت. اما مبادا حسین را بکشی. خون رسول الله در رگان او جاری است. اسیرش کن، اما او را نکش.
درباره این که به هنگام مرگ معاویه یزید کجا بود و چه هنگامی رسید روایت ها متعدد است. برخی گفتند در آن زمان یزید به شکار بیرون از دمشق بود. معاویه برای او نامه نوشت تا هرچه زودتر خود را برساند. برخی دیگر گفتند یزید سه روز پس از مرگ معاویه به بالین او رسید. برخی نیز گفتند هنگامی رسید که معاویه هنوز مجال وصیت کردن داشت. در این میان ما به آن روایتی اعتنا می کنیم که منطقی تر به نظر می رسد.
ببین که چه آرام خفت، چنان که پنداری نه این جسم بی جان زمانی به نعره پایه های این قصر را می لرزند.
مردگان همه آرامند و خاموش، چه زمانی که امیر مؤمنان بوده باشند، چه پیرزنی دوکریست که جز دوکش هیچ چرخ دیگری به امرش نمیگردد.
من میترسم.
اکنون زمان ترس نیست داروغه. تا رسیدن یزید گردش امور به دست توست.
اما من از آمدن یزید میترسم، از سر پر از باد و دل پر غرورش میترسم نسنجیده هر چرا که این مرد خفته کشته به باد دهد.
انوس تنین گفتار معاویه در گوش من است، مگو که وصایای او را از یاد برده ای ابن قیس.
مرگز از یاد نخواهم برد، اما او که باید این وصایا را به کار بندد ما نیستیم، بلکه کسی است که پند زنده پدر را به کار نبست، چه رسد به وصیت مرده.
پس وای بر کسی که لبخم بندمش ببینم یا قهقهش را بشنوم. اگر بر تن کسی جز جامعه سیاه ببینم کفر گوشش میکنم. سرجون،
جسد پدرم کجاست؟
انا لله و انا الیه راجعون. ببینید که چه آرام خفته.
انا لله و انا الیه راجعون. پس به من گفتن که او در خانه خفته بود.
پیش از مرگ امر کرد تا او را به قصرش بیاوریم.
چرا؟
نمیدانم.
میخواست با همون شکوهی بمیرد که زنده بود.
چهرش را بکشا زهاک.
اطاعت.
چرا چشمانش باز مانده؟
چشم به راه شما بود.
طبیبش کجاست؟
از ابن آسال هم کاری بر نیامد، اما امیر مؤمنان یزید ابن معاویه اکنون نه زمان غصه خوردن است. اگر او که پدر همه مؤمنان بود رفته و به خلد برین جای گرفته، کسی بر جایش نشسته که مردم به کیاست و عدالتش دل استوارند. میدانم که اکنون حزن دل در سینت بیداد می کند، ولی مگذار که این طوفان تو را از راهبری این مردم باز دارد. استوار باش و ثابت قدم، که حرامیان در پس هر تل خاکی در کمین تو نشستند. پدر را با عزت و احترام بسیار آنگونه که در خور شأن و مقامش بوده به خاک بسپار. آنگاه بر کرسی خلافت بنشین و به وصایای او عمل کن.
آیا دودار نبوده من وصیت کرده؟
آری، در حضور من و ابن قیس وصیت کرده.
چه گفت؟
در به عدالت سفارش کرد، اما گفت عدالت چیست؟ بخشیدن به هر کس به قدر شأنش.
او تو را فراخواند به مهر ورزیدن با شامیان، چرا که همواره با تو و پشت و پناه تو خواهند بود.
و گفت حرمت مردم حجاز را بدار که اصل و نسب تو از آنجاست و میان شما قرابت خونیست.
او حتی تو را به مدارا کردن با اهل عراق نیز وصیت کرد و گفت چندان بر آنان سخت نگیر که سبب طغیانشان خواهد شد.
اینان را همین پیرمردی گفت که همکنون چنین آرام بر این تخت خفته؟
آره، این وصیت امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان رحمت الله علیه بود، و حتی درباره دشمنان شما نیز وصایایی کرد که باید بشنوید.
بگویید تا بشنوم.
او گفت اکنون که عبدالرحمن ابن ابی بکر مرده و دستش از این جهان کوتاه شده، تو را فقط سه دشمن است که شاید تن به بیعت ندهند.
پس مقصود پدرم این بوده که من باید مجدداً از مردم بیعت بگیرم.
البته در بیان ایشان این نبود، وگرنه
قطعا مقصودش همین بوده. فرنخوز باید پدر را با عزت و احترام بسیار به خاک بسپارم و سپس بر کرسی خلافت بنشینم، اما من اول به کرسی خلافت می نشینم، آنگاه می گویم که چه باید کنید. آیا ملتش را از این مصیبت آگاه کرده ایند؟ با تو هم ابن قیس.
امر کنید سرورم.
چرا متحیری؟
با
پرسیدم آیا مردم از مرگ امیرشان آگاه شدند؟
خیر سرورم، صلاح را در این دیده
از این پس صلاح همان است که من میگویم. نخست مردم را از مرگ امیرشان خبر دهید، پس از آن همه را فراخوانید تا بر جنازش نماز بگذارند. اما پیش از آن به همه والیان در همه ولایات بنویسید تا برای خلافت من دوباره از مردم بیعت بگیرند و بگویند که در این راه هیچ عذر و بهانه‌ای را نمیپذیرم. این که بگویند اگر فلان بیعت کرد من نیز بیعت میکنم، در نظر من معنای جز دشمنی و نافرمانی ندارد. من بیعت همه را میخواهم، و اگر کسی بیعت نکرد سر از تنش جدا کنید. چه چوپان بیابانگردی باشد، چه پسر خلیفه پیشین، چه نواده محمد ابن عبدالله. از این پس صلاح همان است که من میگویم. نخست مردم را از مرگ امیرشان خبر دهید، پس از آن همه را فراخوانی تا بر جنازش نماز گذارند. اما پیش از آن به همه والیان در همه ولایات بنویسین تا برای خلافت من دوباره از مردم بیعت بگیرند، و بگویید که در این راه هیچ عذر و بهانه‌ای را نمیپذیرم. این که بگویند فلان بیعت کرد من نیز بیعت میکنم، در نظر من معنایی جز دشمنی و نافرمانی ندارد. من بیعت همه را میخواهم. اگر کسی بیعت نکرد سر از تنش جدا کنند. چه چوپان بیابان گرد باشد، چه پسر خلیفه پیشین، چه نواده محمد ابن عبدالله.
اما امیر، وصیت پدرتان غیر از این بوده.
او شما را وصیت کرده، نه من را.
اما ما فقط ناقل گفته های...
بس کن ابن قیس، دیگر نمیخواهم حتی کلامی در این باره بشنوم. از این پس حکم حکم من است.
بیشک چنین است.
پس برو، برو همان کن که گفتم.
چه کسی بر جنازه ایشان نماز خواهد گذارد؟
خود ضحاک.
اطاعت امیر.
صبر کن ابن قیس،
امر کنید.
بگو تا 40 روز هر کس مجلس بزمی برپا کند، بزمش را بدل به عزا می کنم. تا 40 روز اگر دکانی گشوده شود، فرمان می دهند دکاندار را در حجرش حبس کنند و بر در حجرش گل بگیرند. وای بر کسی که جامعی جز کرباس سیاه برتن کرده باشد. چرا ایستاده ای؟ برا.
ماندم تا اگر شما میخواهید فرمانی مبنی بر با آتش کشیدن دمشق بدهید بشنوم، آنگاه بروم.
مقصودت چیست؟
مقصود ضحاک این است که آنچه شما گفتید درست همانند آن است که فرمان دهید در شهر آتش افکنند. امیر جوان، ای که جانم به فدای شما شود، اگر 40 روز دکانها بسته بمانند مردم از گرسنگی میمیرند. دست کم بگویید 1 هفته. 1 هفته نیست، کافی است.
خب بگویید 1 هفته کسی حق ندارد دکان خود را باز کند،
البته به جز نانبایی ها.
سر جان، گویا تو
شما که نمیخواهید تخم آشوب را در شهر بکارید. برو ضحاک، برو خبر در گذشت امیر مؤمنان را به مردم برسان و به ایشان قوت قلب بده که اگر معاویه نیست، پسر صاحب سیاست و کیاست او هست. البته پیش از آن به تمام گزمگان زیر دستت امر کن تا برای هر گونه آشوبی آماده باشند.
آشوب؟
دوراندیشی شرط عقل است سرورم. در ضمن چند سوار تکتاز را مأمور کن تا احکام امیر مؤمنان یزید بن معاویه را به دست والیان در تمام ولایات برسانند و ایشان را نیز از وفات امیر پیشین آگاه کنند. تا تو بازگردی فرمانها به انشای امیر و به تحریر من آماده خواهد شد. اکنون برو.
اطاعت.
اگر قرار بر این واقع شود که من هنوز بر تخت ننشسته، فرمانم به زیر پا افتد، پس من چگونه امیری خواهم بود؟
من فرمان شما را به زیر پا ننهادم، بلکه کاری کردم تا دیگران آن را بر چشم خود گذارند و با جان و دل به کار ببندند. اکنون آمادم که تا با پسین دم کنار شما باشم، زیرا پدرتان پیش از مرگ این وعده را از من گرفت.
اما من در آغاز راه تو را همراه خود نمی بینم، چه رسد به واپسین دم.
گویا چاره‌ای ندارم جز آنکه حقیقتی را به شما بگویم تا باور کنید.
چه حقیقتی؟
دیگر این مردی که در اینجا خفته زنده نیست تا گواه من باشد، اما ابن آسال که سالهای سال طبیب پدرتان بوده و همراز او زنده است و میتواند گواهی دهد که من نخستین بار معاویه را برانگیختم تا تو را به نام ولی عهد خود معرفی کند. پس بدان که اگر تو امروز بر این کرسی نشسته ای، از جسارت من بوده.
قلم و دوات بیاور تا احکام را املا کنم.
اطاعت.
اگر معاویه بر این باور بود که خون حسین آتش زیر خاکستر است، چرا پسرش به این نصیحت پدر عمل نکرد و حسین را کشت؟ یک پاسخ ساده این است که یزید درایت معاویه را نداشت. اما فقط همین نیست، در قسمت‌های آتی نیز با ما همراه باشید تا بدانید چه حوادثی دست به دست هم دادند تا آن فاجعه ای را رقم زنند که در تاریخ کم نظیر است. بدرود.
دوستان گرامی، آنچه شنیدید قصه واقعه نام داشت که امیدوارم مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه.
کیست مرا یاری کند؟
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از هم بر نه.
امام حسین میگم تو کاری بتا چه با مقام محمود
تو که قرار بگیرم فقط
پاسخهای شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل های صوتی و نوشته های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 30075 پیامک کنید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
خب خب دوستان، به ساعت 21 رسیدیم و به مدت 42 دقیقه به شما تقدیم میشه هنر عاشورایی.